ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403. سلام و درود گرم ما رو از شهر امروز آفتابی پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در آستانه روز جهانی کارگر، کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی همه کارگران و کنشگران کارگری زندانی شد. اعضای کانون نویسندگان در بیانیه خود با اشاره به برگزاری بیش از 1600 اعتصاب و اعتراض کارگری در سال 1402 سال گذشته نوشتند که در ایران هر روز روز کارگر است، چرا که کارگران به گفته آنها هر روز برای بدیهی ترین حقوق خود اعتراض می کنند. هر روز سرکوب می شوند و هر روز شکست ها و پیروزی های خود را شمردند. همزمان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی میگوید بازجویان رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی اعضای زندانی این تشکل صنفی را تهدید کردند که در صورت اعتراض یا صدور بیانیه‌ای برای روز کارگر پرونده تازه‌ای علیهشان گشوده می‌شود و به دوره زندانشان هم افزوده خواهد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. این موضوع را اسخر جهانگیر، سخنگوی تازه قوه قضاییه، اعلام کرد. آقای جهانگیر تایید کرد که درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شده و به دنبال تایید رئیس قوه قضاییه و موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام نقض و به 20 سال زندان تبدیل شده است. کمتر از 3 ماه پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی شده بود که اموال منتقل شده بابک زنجانی به ایران کفاف بدهی‌های او را می‌دهد. بابک زنجانی در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت وقت بازداشت و به افساد فی الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و پولشویی 2 میلیارد یورویی متهم شد. حکم اعدام او در سال 1395، 3 سال بعد از بازداشت، تایید شد. 5 سال پس از آن رئیس وقت دیوان عالی ایران گفته بود در صورت همکاری بابک زنجانی و بازگرداندن اموال احتمال عفو و تخفیف حکم او وجود دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، انتشار ترکیب‌های نیتروژنی شرکت‌های پتروشیمی مرودشت و بیستون سبب آسیب رسانی به کتیبه‌های تخت جمشید و بیستون شده است. این دو محوطه باستانی در سال‌های 1358 و 1385 در فهرست یونسکو ثبت شدند. این در حالی است که در قوانین و ضوابط یونسکو تأکید شده که اثرات مخرب توسعه‌ای و کارخانه‌ای و محیطی نظیر آلاینده‌ها تهدیدی برای میراث کهن جهانی است و نباید در حریم این میراث اقدام‌های توسعه‌ای زیانبار انجام شود. پیش از این نیز بارها کارشناسان میراث فرهنگی و رسانه‌ها درباره آسیب رسیدن به تخت جمشید و همچنین کتیبه‌های آن هشدار داده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیداری 2 روزه از ریاض عازم اردن شد. قرار است آنتونی بلینکن درباره راه‌های تسریع کمک رسانی به غزه با مقام‌های اردنی و هماهنگ کننده نهادهای امدادی سازمان ملل برای بازسازی غزه گفتگو کند. آقای بلینکن پس از اردن راهی اسرائیل می‌شود تا با رهبران این کشور درباره تازه‌ترین پیشرفت‌ها در پیوند با احتمال برقراری یک آتش‌بس موقت گفتگو کند. همزمان نیروی دریایی آمریکا در حال ساخت یک اسکله در نزدیکی سواحل غزه برای تسریع و تسهیل انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است. این تحولات همزمان با تشدید تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس موقت و آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی در جریان است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. از تبعات اعتراضات دانشجویی بر صحنه سیاست آمریکا و انتخابات پیش رو خواهیم گفت. مروری خواهیم داشت بر پیدا و پنهان گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی. و دانه انجیر مقدس رسولوف که حالا خبر از تحت فشار بودن عوامل تولیدش در ایران منتشر شده، نگاهی به این فیلم در جشنواره پیش روی کن خواهیم داشت. اینها و البته بیشتر از اینها، از جمله داستان یک گربه بازیگوش رو در این مجله تا 14:30 دقیقه خواهید شنید. همراه ما بمانید. نگاه‌های جهان به قاهره پایتخت مصر دوخته شده تا ببینیم که پاسخ اسرائیل و گروه افراطی حماس به پیشنهاد مطرح شده برای آتش‌بس در نوار غزه چیست. پیشنهادی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا اون رو بسیار سخاوتمندانه توصیف کرده. مقام‌های آمریکایی و گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی هم از پیشرفت در مذاکرات میگن. بشنویم بیشتر درباره این تحولات از ایلیا جزیری.
اخبار و گزارش ها از زنده شدن امیدها برای آتش بسی دست کم موقت در نوار غزه حکایت دارد، آن هم در حالی که جنگ در این باری که به پایان ماه هفتم خود نزدیک می شود. کارین ژان پیر دبیر مطبوعاتی کاخ سفید میگوید
در روزهای اخیر مذاکرات شاهد پیشرفت جدیدی بود. در حال حاضر مسئولیت بر دوش حماس است. توافقی مطرح شده که باید آن را بپذیرند. معتقدیم باید همه تلاش‌ها را برای متقاعد کردن حماس به پذیرش فوری پیشنهاد به کار بست.
جنگ خونبار میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این جنگ از روز 15 مهر گذشته آغاز شد، پس از آنکه اعضای گروه حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه را هدف حمله قرار دادند. در آن روز حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. از آغاز جنگ تا کنون تنها یک بار آتش بسی به مدت 7 روز برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 240 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. پس از آن تمام تلاش‌ها برای آتش بسی دیگر با شکست مواجه شد، تلاش‌هایی که با میانجیگری مصر و قطر و هماهنگی آمریکا انجام می‌شود. اکنون اما گزارش ها از پیشروی در مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق حکایت دارد، آن هم در سایه افزایش فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر اسرائیل و حماس. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم، اما همان گونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای مطرح شده. آتش بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
خبرگزاری جهان عرب و روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش دادند که حماس در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی مصر است. پیشنهادی که بر پای آن در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان در مقابل آزادی 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. بر پای این پیشنهاد آتش بس 6 هفته‌ای خواهد بود که بسته به شمار گروگان‌های آزاد شده بیشتر یا کمتر خواهد شد. بر پای این گزارش ها حماس که اصرار دارد آتش بس دائمی باشد، اکنون پذیرفته این درخواست در طول دوره آتش بس موقت بررسی شود. قرار است امروز هیئتی اسرائیلی برای ادامه مذاکرات به مصر برود. هیئت حماس نیز قاهره را ترک کرده و قرار است طی روزهای آینده با پاسخی مکتوب به مصر بازگردد. جنگ تا کنون بیش از 34,000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. با وجود امیدها برای دستیابی به توافقی برای آتش بس، اما متغیرات زیادی میتواند بر روند توافق تأثیر بگذارد. اکنون نگاه ها به پایتخت مصر است تا پاسخ نهایی طرف ها به پیشنهاد مطرح شده اعلام شود.
ایلیا جزایری گزارش میداد. دقیقی پیش فولکر تورک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته نگران نحوه رفتار پلیس در آمریکا با معترضان در دانشگاه است. دانشگاه کلمبیا، یکی از مرکز اصلی تجمعات دانشجویی حامیان فلسطینیان، روند تعلیق دانشجویان معترض را آغاز کرده. این روند پس از شکست مذاکرات میان مقام‌های دانشگاه و معترضان آغاز شده. از زمان آغاز این اعتراضات صدها دانشجو و البته استاد دانشگاه که به تحصن و اشغال نقاطی از دانشگاه ادامه دادند بازداشت شدند. معترضانی که میگن خواستار قطع روابط تجاری دانشگاه با شرکت‌هایی هستند که با اسرائیل و جنگ غزه ارتباط دارند. از امید معماریان روزنامه‌نگار در نیویورک بشنوید درباره این تجمعات و اعتراضات دانشجویی در آمریکا.
یکی از دلایلی که ما چنین تظاهراتی رو داریم و تجمعاتی رو در سراسر کشور داریم این هستش که خب آزادی بیان بسیار گسترده در ایالات متحده وجود داره و دانشجویان قدرت زیادی دارن در دانشگاه، بنابراین میتونن در خصوص مهمترین مسائل کشور خودشون اظهار نظر بکنن و نظر خودشون رو بیان بکنن، حتی به صورت تحصن در دانشگاه‌ها و حتی در حالتی که میتونه که به هر حال پای یک نیروهای پلیس رو به دانشگاه باز بکنه. یعنی میخوان که انقدر اصرار بکنن بر خواستهای خودشون برای که دیده بشن که این اتفاقات بیفته. برای این وجهش هست که اون آزادی بیان وجود داره و شما میبینید که در رسانه‌های ایالات متحده در خصوص این تظاهرات ها صحبت میشه و در خصوص موارد اتفاقات بعدی هم که میفته صحبت میکنن، در خصوص مواردی که مثلا در اونها رؤسای دانشگاه ها تصمیماتی گرفتن که تصمیمات منجر شده به یه سری اتفاقات بعد مثل دستگیری هایی که در شبکه های اجتماعی و رسانه ما میبینیم، در مورد اون هم صحبت میکنن.
آقای معماریان، صحبت درباره این هست در فضای رسانه های آمریکا که این بحث آزادی بیانی که مطرح میکنید حد و مرزش کجاست؟ صحبت از این هست که مثلا گروهی از دانشجویان تعدادشون متهم به شعارهایی شدن که یهود ستیزانه بوده، یا اینکه گروهی از دانشجویان یهودی، من میدونم که در این تجمعات گروههای دانشجویان یهودی بسیاری هم فعال هستند، اما گروهی از دانشجویان یهودی مثلا میگن که احساس امنیت در فضای دانشگاهشون نمیکنن.
همینطور هست، اینکه بخشی از دانشجویان احساس امنیت نکنن یا برای اینکه کارهای روزانه دانشگاهشون رو انجام بدن با مشکل مواجه باشن، این مواردی هستش که به هر حال باعث میشه که بخشی از این برخورد انجام میشه، یا مثلا از دانشجو بخوان که در یه جای خاصی تحصن نکنن. بطوریش که در فصل فارغ التحصیلی هستیم ما، بخشی از دانشگاه فصل امتحانات هست و اینکه برای بقیه دانشجوها، این دانشجویان که تجمع میکنن برای بقیه دانشجوها مشکلات ایجاد بکنن، خب یکی از دلایل عمده‌ای هست که باشون برخورد میشه. ولی توجه بکنیم که در واقع این رؤسای دانشگاه هستن در ایالات متحده که تصمیم گیرنده نهایی هستن برای اینکه چجوری با چنین تجمعاتی برخورد بشه، نه کسی خارج از دانشگاه، نه هیچ دستگاه امنیتی، اطلاعاتی، پلیسی، مقامات دولتی در خصوص اینکه چجوری با دانشجویان در دانشگاه مخره برخورد بشه هیچ نقشی نداره. برای اینکه تفاوت عمده است که باید توجه کنیم که دانشگاه استقلال کامل دارن. اگر در این دانشگاهی مثلا مثل دانشگاه کلمبیا در نیویورک رئیس دانشگاه از پلیس محلی خواسته که حضور به هم برسونه در داخل دانشگاه، چون عمده این مدیریت تجمعات توسط پلیس دانشگاه ها انجام میشه، اگر خواسته که پلیس از خارج از دانشگاه بیاد، به هر حال تصمیمی هستش اونها گرفتن، مدیر دانشگاه گرفته و این تصمیمی هستش که خیلی باش انتقاد کرد، برخی باش موافق هستن و این میتونه که برای رئیس دانشگاه تبعات داشته باشه و بعد دید که در طی ماهای آینده ما با چند پرونده در دادگاه مواجه خواهیم بود در خصوص چنین تصمیم گرفته شده و دانشگاه با این مسئله چجوری کنار خواهد اومد. ولی مثلا میخوام این نکته رو عرض بکنم که اگر انتقادی میشه، انتقاد مرتبط است با رئیس سیاست دانشگاه، با مسئولین دانشگاه و با خود پلیس، چون پلیس آمریکا هم به هر حال به طور کلی بخوام قضاوت بکنیم یک سابقه خوب و تصویر خوبی در سراسر جهان نداره، در خود آمریکا هم نداره، بنابراین وقتی در وارد یک محیطی میشن که مرتبط یعنی نزدیک نیست به فضای کلی کارشون، ممکنه که برخورده بکنن که برخوردی کردن که با انتقاد بسیار مواجه شده. ولی خب همین برخورده با توجه به فضای آزادی بیانی که وجود داره، اولا توسط رسانه‌ها گزارش میشه، دوما فضا برای همین دانشجوها، برای این اساتید دانشگاه وجود داره که از پلیس شکایت بکنن، از مدیران دانشگاه شکایت بکنن.
از تبعات دارین صحبت میکنید و میخوام از شما درباره یک تصویر بزرگتر بپرسم. تبعات یک چنین اتفاقی و تصمیم‌هایی که این رؤسای دانشگاه‌ها میگیرن بر فضای کلی سیاست آمریکایی که حالا در آستانه یک انتخابات ریاست جمهوری است چه خواهد بود فکر میکنید؟
وقتی در یک جامعه دموکراتیک شما زندگی میکنید، تبعات چنین اعتراضات عمومی بر سیستم سیاسی دموکراسی بسیار گسترده خواهد بود، به خاطر اینکه ما در فصل انتخابات قرار داریم و تعداد کثیری از دانشجویان مثلا به مسئله سیاست آمریکا در خصوص جنگ اسرائیل در غزه انتقاد دارن و به هر حال خیلی از کسانی که نمایندگان کنگره آمریکا، نمایندگان سنا، خود رئیس جمهور اسمشون رو برگاه رأی هست روی در ماه نوامبر چند ماه دیگه. بنابراین این تاثیر خواهد گذاشت روی نگاه رأی دهندگان در اینکه چه کسی رو انتخاب خواهند کرد و چون رابطه خیلی مشخصی وجود داره بین رأی دهنده و نمایندگان مردم، سیاست مدارا باید خب به مسئله فکر کنن که در مثلا ماه نوامبر آیا میخوان که این بلوک جمعیتی، این بخش جمعیتی رو با خودشون داشته باشن و به هر حال برای این که بتونن که نظر جوانان رو با خودشون همراه داشته باشن بچه تغییراتی در سیاست خودشون بدن. بنابراین میتونم بگم که واقعا در سطح خرد و کلان چنین اعتراضاتی میتونه که تأثیر جدی داشته باشه و ما خواهیم دید در طی هفته های آینده، در طی ماه های آینده که چطور این اعتراضات عمومی که در دانشگاه های سراسر آمریکا انجام میشه تأثیر مستقیم میذاره روی سیاست های ایالات متحده.
امید معماریان روزنامه‌نگار در نیویورک بود که از اعتراضات دانشجویی میگفت در دانشگاه های آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:16 است و همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. از موضوعات پر مخاطب صحبت شد، آنچه که در این ساعتها در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بیشتر می‌بینیم نام نیکا شاکرمی هست. در وبسایت ما ساعتی پیش، کمتر از یک ساعت پیش، هم گزارشی منتشر شده با این تیتر: روایتی تازه از نحوه بازداشت و قتل نیکا شاکرمی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی. برای اینکه بیشتر درباره این گزارش حرف بزنیم، مهدی احمدی سردبیر وبسایت رادیو فردا اینجا با ماست. مهدی، گزارش سرویس جهانی بی بی سی بوده که منتشر شده کمتر از 24 ساعت پیش، شب گذشته اگه اشتباه نکنم این گزارش در طول شب منتشر شد، درباره نیکا شاکرمی 17 ساله‌ای که در شامگاه 29 شهریور 1401 ناپدید شد و پس از 8 روز جنازش تحویل خانوادش داده شد. چه صحبتی میکنه این گزارش تازه بی بی سی جهانی؟ چون ما گزارش های فراوانی رو در طول این مدت درباره نیکا شاکرمی دیدیم، شنیدیم، خوندیم. این گزارش چی میگه؟
هانا سلام به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی، شاید یکی از پرتکرارترین نام‌ها از زمان شکلی اعتراض‌ها به جان باختن مهسا در واقع بازداشت گشت ارشاد، نام نیکا شاهکرمی است و همونطور که گفتی یک سری دلایلی داره این پرتکرار بودن، از جمله این شکل در واقع ناپدید شدن. بعد در واقع
روایت هایی که خود حکومت جمهوری اسلامی درباره این
و بعد حتی حکومت جمهوری اسلامی با فشاری که مادر نیکا در فایلی که به طور اختصاصی در اختیار ما قرار داد همون زمان گفت که چه فشاری روش هست که بیاد اعلام کنه که دخترش خودکشی کرده. بعد دیدیم که بستگان نیکا رو بازداشت کردن، بردن و یک صحنه سازی کردن، یک صحنه نشون دادن که گویا نیکا در یک ساختمونی دست به خودکشی زده و در واقع حتی تصویرهایی رو نشون دادن، دختری در شکل و شمایل در واقع نیکا که وارد یک بنبست میشه، وارد یک خانه میشه،
که خانواده‌اش گفتن که به نظر اونها
که خانواده اینها رو رد کردن. ولی همینطور که گفتی، روایت‌های مختلفی از آن زمان در رسانه ها منعکس شده که تصویرهای در واقع یک پازلی رو از تصاویر تکمیل کرده که ما بدونیم که بیشتر چه اتفاقی افتاده. به طور خاص موضوع این گزارش اخیر شبکه جهانی بی بی سی که هم به صورت متنی و هم به صورت تصویری منتشر شده و یکم جزئیات شاید این روایت ها در متن تصویر با هم متفاوته، ولی نه اونقدر متفاوت که بگیم روایت متفاوتی هست، به اتفاقاتی میپردازه که از لحظه بازداشت در واقع نیکا توسط یکی از این گشت‌های ماموران لباس شخصی و ماموران پلیس تا زمان درگذشتش در ونی که در واقع حامل اون بوده رخ میده. این که تلاش میکنن ماموران که در واقع نیکا رو به یکی از بازداشتگاه‌ها یا مقرهای سپاه یا بسیج منتقل کنن به دلیل در واقع تعدد جمعیت اونجا و به این دلیل که نیکا مقاومت میکرده و سر صدا میکرده و نگران بودن که حضور یک آدمی مثل نیکا در اونجا باعث بشه که یک ولوله‌ای در اون بازداشتگاه هم بیفته، اینها عملیات انتقالش رو به اون بازداشتگاه متوقف میکنن، به تأخیر میندازن، دنبال در واقع مکانهای جایگزین.
خبری بی بی سی اینه که این بر مبنای یک سندی است که به دست این شبکه رسیده.
دقیقاً اتفاقی که در واقع افتاده روایتی است منتسب به کسانی که در واقع نیکا رو زیر نظر داشتن، بازداشت کردند و در واقع کشمکش با نیکا، در واقع کشمکش اونها با نیکا و ضرب و شتمی که در اون ون کردن منجر به قتل نیکا شده و ادعا شده که این سند بخشی است از تحقیقاتی که شاید اطلاعات سپاه درباره این حادثه می‌کرده. یعنی همه افرادی که حاضر بودند در اون ون و در اون تیمی که در واقع مسئول بازداشت نیکا بوده در واقع روایت‌های خودشون رو میگن. در همین روایت ها میخونیم که اون فضا اونقدر تاریک بوده که حتی کسانی که ضرب و شتم میکنن نیکا رو مثلا با باتون مطمئن نیستن که آیا خودشون رو دارن میزنن، همدیگر رو دارن میزنن یا نیکا رو دارن میزنن، مطمئن نیستن ضرباتی که دریافت میکنن از نیکا دریافت میکنن یا از همدیگه دریافت میکنن، برای اینکه موقعیت رو بشناسن، ببینن کجا هستن، ببینن که نیکا کجاست. دائم در واقع موبایل هاشون روشن میکنن که از نور موبایل تشخیص بدن که چه خبره، برای اینکه کنترل کنن نیکا رو. بالاخره یک نفر در حالی که نیکا دستش بسته است روی اون میشینه که کنترل کنه که دست و پا نزنه و در همین تقله هاست که البته بعد میبینیم حتی گواهی که برای دفن نیکا صادر شده و گواهی که بعدن شاید چند ماه پیش در واقع عدالت علی جز اسناد حق شدهش بود که منتشر کرد و ادعا شده بود که گواهی پزشکی قانونیه، اونجا هم دائم از ضربات متعدد جسم سخت صحبت میشه. البته همون اول بعد از اینکه در پزشکی قانونی مادر نیکا هم به دیدار اون رفت صحبتش این بود که به شدت در واقع سرش مجروح شده بوده و جای آثار متعدد ضرب شده.
پرونده‌ای که به هر حال پیدا و پنهان بسیاری داره، توصیه من اینه که مخاطبان ما حتما سری به وبسایت ما بزنند، گزارش ما رو در این زمینه ببینند، بخونند به طور کامل جزئیات مختلفی که این گزارش رادیو فردا در نظر گرفته.
و با یک نکته این که طبیعی است که ما نمیتونیم همه اون جزئیات رو تایید کنیم چون ما مستقلا اسناد رو بررسی نکردیم و بی بی سی روش هایی رو برای بررسی اسناد به کار برده.
سپاسگزارم مهدی احمدی که با ما بودی در این مجله نیمروزی.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یکی دیگه از خبرهایی که وبسایت ما پوشش داده موضوع بازجویی نهادهای امنیتی از عوامل فیلم محمد رسولوف برای خروج اون از جشنواره کن هست. همراه هستیم اینجا با همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده پادکست صحنه. بابک، چه اتفاقی افتاده؟ این فیلم آقای رسولوف دانه انجیر مقدس، مثل همه فیلم‌ها اسم خیلی چشمگیری هم داره، چه اتفاقی برای عوامل فیلم افتاده؟
الان ما میدونیم طبق نوشته‌های بابک پاکنیا وکیل و حقوقدان، تعدادی از عوامل این فیلم طی روزهای گذشته احضار شدن، بازجویی شدن ازشون و خواسته‌ای که آقای پاکنیا نوشته که از این افراد داشتن نهادهای امنیتی این بوده که به کارگردان فیلم بگن که این فیلم از جشنواره فیلم کن خارج بشه. جشنواره کن هفته گذشته تقریبا تعداد چند فیلم دیگر رو به بخش‌های دیگرش اضافه کرد. یک ماه پیش تقریبا، کمتر از یک ماه پیش، جشنواره کن به صورت رسمی اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلفش رو اعلام کرد که در اون نام فیلمی از ایران نبود. اما هفته گذشته به روالی که معمولاً این جشنواره داره به دلایل مختلف در فاصله کوتاهی مونده به جشنواره تعداد فیلم دیگر رو اعلام میکنه به این جشنواره اضافه شدن.
یعنی کلا این کار رو انجام میدن، روند معمولی هست؟
به صورت معمول فیلم طعم گیلاس آقای عباس کیارستمی هم دقیقا همین اتفاق براش افتاد. به نظر میرسه دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش اینه که این فیلم‌ها دیر میرسن به دفتر جشنواره و واجد ارزش‌هایی هستن که این جشنواره می‌بینه انقدر ارزش دارن که به رغم دیر رسیدن اینها رو اضافه بکنه، یا مشکلاتی هست در رسیدن نسخه‌ای از اون فیلم‌ها به دفتر جشنواره. وقتی که این جشنواره‌ها نام فیلم رو اعلام می‌کنن، یعنی دیگه مطمئن شدن که این فیلم هست در اختیارشونه و مشکلی برای نمایشش نیست. میشه حد زد با این اتفاقاتی که برای فیلم آقای رسولوف و حالا میدونیم این جزئیات افتاده، فیلم آقای رسولوف هم در لحظات آخر به جشنواره رسیده یا هنوز مطمئن نبوده جشنواره که در اون نشست اصلی نامشو بخواد اعلام بکنه و گذاشته که بعدتر اعلام بکنه، که نهایتاً الان مشخص میشه با نوشته آقای پاکنیا که نهادهای امنیتی به این فیلم حساس بودن.
صحبت از عوامل فیلم، خود آقای رسولوف تحت فشار نبوده یا چگونه است داستان؟
آقای پاکنیا در این چند توییتی که نوشته، یکیش هم درباره خود آقای رسولوفه که نوشته که حضور خود ایشون در جشنواره مبهمه. میدونیم که آقای رسولوف چند سالی هست که ممنون خروج بوده در ایران، دوره‌ای در زندان بعد از اون بیانیه تفنگت را زمین را بگذار که منتشر شد، آقای رسولوف همراه مصطفی آل احمد بازداشت شد، تا مدتی هم در زندان بود چند ماه که نهایتاً گفته شد با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی چند ماهی بعد از اعتراضی سال 1401 ایشون آزاد شد. و بعد از اون اظهار نظری از آقای رسولوف به شکل‌های مختلف، چه در قالب گفتگو یا انتشار مطالب مختلف در شبکه‌های اجتماعی ندیدیم. و حالا اعلام خود نام فیلم دانه انجیر مقدس در جشنواره کن هم برای پیگیران فعالیت‌های سینمایی تا حدودی غافلگیرکننده بود که در واقع وجود این فیلم به اون شکل تازه مشخص شد که هست و این فیلم ساخته شده.
اصلا هیچی ازش، هیچ کس هیچ چیزی نمیدونه.
حتی جشنواره کن هم به روال معمولی که عکس یا اندکی اطلاع درباره فیلم ها منتشر میکنن، مثل نام بازیگر، نه تنها جشنواره کن منتشر نکرده، هیچ کدوم از وبسایت‌های خبری حوزه سینما که بسیار پیگیر هستن که بتونن اطلاعاتی وقتی جشنواره‌های مثل کن، ونیز، برلین اسامی فیلم‌هاشون رو اعلام می‌کنن پیدا بکنن و منتشر بکنن، تاکنون منتشر نشده. نشون میده که احتمالاً فیلم با رعایت مسائل برای اینکه امکان ساخته شدن چنین فیلمی در فضای ایران که ما می‌دونیم وجود داره ساخته بشه. آقای رسولوف تجربه ساخته چنین فیلم‌هایی رو داره، مثل فیلم دست نوشته‌ها نمی‌سوزن که نزدیک به 10 سال پیش همین روند براش طی شد.
فیلم تکان دهنده‌ای بود اون فیلم هم، و سینمای ایران که واقعاً تبدیل شده به سینمایی پر از سورپرایزهایی که دائم ما رو غافلگیر بکنه. حتما منتظر خواهیم شد از جشنواره کن و بابک خواهیم شنید درباره این فیلم تازه محمد رسولوف. اما سری بزنیم به یک جهان دیگه، جایی که یک گربه خانگی 1270 کیلومتر دورتر از خونش پیدا شده. رویا کلمی مچ توضیحش میده.
22 فروردین، زمانی که خانواده کلارک و دوستانشون در حال زیر و رو کردن خانه و محله برای پیدا کردن گربه گم شده گالن بودند، هیچ کس فکر نمی کرد که یک هفته بعد باید از ایالت یوتا به کالیفرنیا پرواز کنند تا او را به خانه برگردانند. هفته بعد تماس تلفنی از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانواده کلارک خبر داد که می توانند برای تحویل گرفتن حیوان خانگیشان به آنجا در کالیفرنیا مراجعه کنند. اما داستان چه بود؟ 28 فروردین یک کارمند آمازون که بسته مرجویی از ایالت یوتا را باز کرده بود، درون جعبه با گربه ای لاغر و تشنه روبرو شد. از زمان ارسال بسته 6 روز می گذشت و در این فاصله گالن، گربه شیطان، که بی خبر صاحبانش به درون بسته پریده بود، منتظر مانده بود تا کسی در جعبه را باز کند. یک دامپزشک با اسکن کردن چیپ جاگذاری شده زیر پوست گربه مشخصات صاحبان او را یافت. گالن به خانه برگشت، اما مهمترین توصیه خانواده کلارک به صاحبان حیوانات خانگی این است که قبل از فرستادن هر بسته‌ای داخل آن را چک کنند و مطمئن شوند که حیوان خانگیشان آن زیر قایم نشده. و نکته بعد این که حتما از چیپ‌های مخصوص برای ثبت مشخصاتشان به عنوان صاحبان حیوان خانگی استفاده کنند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید که پایان بخش این مجله نیمروزی رادیو فرداست. اگه میخواید اخبار گزارش‌های ما رو بخونید در وبسایت ما radiofarda.com یا حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام جاییست که میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. هم اکنون خبر اول وبسایت ما نقض حکم اعدام بابک زنجانی با موافقت علی خامنه‌ای است و تبدیل اون به 20 سال حبس که میتونید مشروع اون رو در radiofarda.com بخونید. همراه ما بمانید، ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.